اسلامی ایران، رادیو ایران.
غربالگری بیش از 58 میلیون نفر در طرح بسیج ملی مقابله با ویروس کرونا تاکنون. هشدار مسئولان بهداشتی کشور درباره ادامه شیوع کرونا در ماه‌های آینده در صورت رعایت نکردن توصیه‌ها از سوی مردم.
جولان کرونا در آمریکا و اروپا، افزایش شمار قربانیان در ایتالیا به بیش از 10,000 نفر. ترامپ در هراس از تبعات اقتصادی کرونا با قرنطینه 3 ایالت این کشور مخالفت کرد.
و اخطاریه هواشناسی درباره بارندگی‌های شدید و احتمال جاری شدن سیلاب در 23 استان کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. با سلام و تبریک میلاد با سعادت حضرت ابوالفضل العباس و روز جانباز خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. همکارم خانم سارمی و من گرجی خبرهای صبحگاهی از رادیو ایران را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
امروز 4 شعبان، سال روز ولادت پرچمدار بزرگ کربلا باب الحوائج حضرت ابوالفضل العباس و روز جانباز است.
کبوترانه به یمن مولود ماه بنی هاشم میهمان حریمش میشویم تا صحن و سرای علمدار کربلا را به تماشا بنشینیم.
شاهی میآید، قصه ها کوتاه میآید، سردارهای کربلا از راه میآید.
او که با رشادت و دلیری خود بر قله ایثار نشست و طلایه‌دار فداکاری و جانبازی شد.
من از جام عشق تو سردار مستم، گواه من این قلب شیدا ابوالفضل.
میلادش را روز جانباز نامیدن تا همه بدانند فتح آسان به دست نمی آید، قیمتش بی دست و بی پا شدن است.
ربنا لا تزغ قلوبنا.
من یه الگوی دارم، حضرت ابوالفضل العباس. من کجا، ایشون کجا، ولی ایشون یک دستش از دست داد با دست دیگرش ادامه داد.
عباسی که شهید شد،
گاهی وقت یاد اون روزا که می افتم اینقدر دلم تنگ میشه، قلبم آتش میگیره. شاید اگر من 2 سال زندگی کردم، هم 2 سالی بود که تو منطقه بودم.
روز جانباز و تبریک از خونم قسمت تمام جانبازان عزیز و بهتون بگیم صمیمانه دوستتون داریم، عاشقتون، دست تک به تکتون رو میبوسیم.
مهدی ستوده، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
تا کنون بیش از 58 میلیون نفر از مردم در طرح بسیج ملی مقابله با ویروس کرونا غربالگری شدند. آقای رئیسی، معاون وزیر بهداشت، با اشاره به غربالگری 58 میلیون و 200 هزار نفر از شهروندان ایرانی گفت 48 میلیون و 100 هزار نفر از طریق واحدهای بهداشتی و درمانی و بیش از 10 میلیون و 100 هزار نفر هم از طریق سامانه سلامت.gov.ir پایش شدند. در این حال فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران گفت آمار رو به افزایش مبتلایان به ویروس کرونا نتیجه ترددهای غیر ضروری در سطح شهر و جدی نگرفتن توصیه هاست. دکتر زالی افسود به علت تراکم جمعیت و افزایش ترددها در هفته های آخر اسفند، این بیماری پس از دوره نهفتگی در حال بروز و رو به افزایش است.
آمار ما رو به تزاید هست، طبیعی هم هست، به دلیل اینکه بخشی از افرادی که متاسفانه هفته‌های واپسین اسفند ما مراعات مسائل مربوط به مقررات بهداشت رو نکردن، الان بیماریشون بعد از اتمام دوره نهفتگی در حال بروز هست. کسانی که در درون شهر ترددهای غیر ضروری کردن الان ابتلاشون خودشون نشون میده و افرادی که سفرهای بین شهری کردن هم در مواردی که بازگشت کردن، خب برخیشون با ابتلا در برای برگشتن. برای این آمار دور از انتظار نیست، به دلیل اینکه ما این بیماری بین روز 3 تا روز 14 دوران نهفتگی شروع میکشه، متناسب با شدت علائم ممکنه فرد علائم بالینی خودش رو بروز بده. برای آمار کشوری که با سایر استان‌ها هم معمولا همخوانی داره، نشانه افزایش موارد است. در تا زمانی که ما موارد جدید در کشور گزارش بشن، یعنی که کماکان ما در تب اپیدمی هستیم. وقتی که موارد جدید از تعداد موارد بهبود یافته تقلیل پیدا بکنه، اون موقع تراز منفی ابتلا میتونه نشون بده که ما در حال رسیدن به پیک یا عبور از قله در واقع بیماری هستیم. با این حساب وجود موارد جدید که به هر حال نسبت به روزهای قبل هم از یک نرخ رشد رو به تزایدی برخوردار هست، به این مفهوم هستش که ما کماکان با موارد جدید روبرو خواهیم.
طبق آمار وزارت بهداشت دیروز 3076 نفر به تعداد مبتلایان کرونا در کشور افزوده شده که این میزان بیشترین میزان طی 40 روز گذشته است. اما شمار بهبود یافتگان هم در کشور به مرز 11700 نفر رسید. در استان گلستان یک پیرمرد 101 ساله که 20 روز پیش به علت مشکلات حاد تنفسی و ابتلا به بیماری کووید 19 در مراکز درمانی بستری شده بود، به طور کامل بهبود یافت و از بیمارستان مرخص شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی از مصوبه مجلس برای بخشودگی جرائم بانکی صاحبان مشاغل خبر داد. آقای لاریجانی در گفتگوی تلفنی با آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به مصوبه مجلس برای تسهیل تسویه بدهی صاحبان مشاغل با عنوان قانون حذف جرائم و سود مرکب بانکی گفت با تفسیری که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص این مصوبه مجلس ارائه شد، واحدهای صنفی تولیدی و خدمات کشور تا خرداد فرصت دارند به شعب بانک‌ها مراجعه کنند و از بخشودگی جرایم بانکی برخوردار شوند که با توجه به مشکلات پیش آمده و شیوع کرونا لازم از اجرای این قانون در نهایت سرعت و جدیت صورت گیرد. رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با رئیس کل بانک مرکزی همچنین برای تداوم حمایت بانک مرکزی در تأمین ارز و پشتیبانی از ترخیص هرچه سریع‌تر لوازم مرتبط با پیشگیری و درمان کرونا و همچنین تأمین کالاهای اساسی تأکید کرد و گفت پرداخت وام با شرایط بازپرداخت ویژه و آسان به کسب و کارها و بخش‌های خدماتی آسیب دیده از بحران کرونا باید در اولویت بانک مرکزی قرار گیرد. آقای لاریجانی در تماس تلفنی با فرمانده نیروی انتظامی و وزیر آموزش و پرورش نیز ضمن دریافت گزارش اقدامات به عمل آمده در حوزه کرونا توصیه‌های لازم را برای حل مشکلات مردم در شرایط مبارزه با کرونا ارائه کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت معادل 20% از منابع عمومی بودجه امسال در عرصه کرونا و مسائل مرتبط با آن صرف خواهد شد. آقای نوبخت در حاشیه 4 جلسه ستاد برنامه‌ریزی و راهبردی جهش تولید افزود از این مبلغ 75 هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات نسبتاً ارزان قیمت با نرخ ترجیحی در اختیار کسب و کارهایی قرار خواهد گرفت که از کرونا آسیب دیدند.
ما معادل 20% از بودجمون که چیزی حدود منابع عمومی بودجمون در حد 500 هزار میلیارد تومان هست، بیش از 100 هزار میلیارد تومانش رو ما در عرصه کرونا و مرتبط با کرونا قرار است که صرف بکنیم. چه حدود 25 هزار میلیارد تومان که از خزانه باید داشته باشیم، حداقل برای 5 برنامه ای رو که وزارت بهداشت اعلام کرد، 12800 میلیارد تومان ما ظرف همین ماه تا ماه آینده باید در اختیار وزارت بهداشت قرار بدیم، غیر از اعتباراتی رو که طی 1-2 هفته اخیر به وزارت بهداشت دادیم، و 75 هزار میلیارد تومان هم تسهیلات به نسبه ارزان قیمت با نرخ ترجیحی باز ما در اختیار کسب و کارهایی که از کرونا آسیب دیدن قرار خواهیم داد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه 4 جلسه ستاد برنامه ریزی و راهبردی جهش تولید با بیان اینکه سال گذشته 14 میلیارد دلار صرف واردات انواع کالاهای اساسی شد، افزود در سال جدید برای تامین نیازهای ارزی باید به طور حتم اهداف جهش تولید محقق شود. آقای نوبخت افزود در این جلسه برنامه‌های بخش کشاورزی در حوزه‌های جایگزینی واردات و توسعه صادرات بررسی شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت شرط موفقیت در این حوزه ها بهبود وضعیت کلان کشور در زمینه فضای کسب و کار و نظام مالی و مالیاتی است که در جلسه ستاد برنامه ریزی و راهبردی جهش تولید برنامه های اصلاحی مورد نظر بررسی شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از برخی فروشگاه‌های عرضه کالا و مواد غذایی در تهران بازدید کرد و از نزدیک در جریان نحوه توزیع کالاهای اساسی قرار گرفت. آقای رحمانی در حاشیه این بازدید با اشاره به اینکه در حال حاضر کالاهای اساسی به وفور در بازار و در دسترس مردم است، افزود در زمینه کالاهای اساسی و تأمین آنها در بازار هیچ مشکلی وجود ندارد. به گفته یه وزیر صنعت، همکنون برخی فروشگاه‌های مواد غذایی برای تأمین کالاهای مردم به طور شبانه روزی خدمات ارائه می‌کنند. آقای رحمانی همچنین از مردم خواست به شایعات فضای مجازی درباره کمبود اقلام ضروری شهروندان توجه نکنند و اطلاعات خود را از مراجع رسمی دریافت کنند.
در حوزه تأمین کالا از گندم و نونش تا کالاهای مختلف که می‌بینید دولت تمهید لازم رو کرده، به موقع خرید انجام شده. حتی ما الان برای ماه مبارک، برای وقفه‌های ایام مختلف که داریم، خب همه اینا تمهید شده از قبل. عیدم همینطور شده بود. حالا کرونا اومده، بعضی موارد یه مقدار شرایط جدیدی ایجاد شده بود، مثل اونم با واقعا با یه کار جهادی و افزایش تولید. ما الان خیلی از واحدامون تغییر محصول دادن تو خطوط تولیدشون، برای شوینده ها، برای ضد عفونی کننده ها، در حوزه ماسک، خیلی از موارد. یعنی میخوام بگم همه اینا خب خوشبختانه تمهید شده. مردم به این شایعات و مسائلی که غیر مستند داره، هر چیزی که تو فضای مجازی نوشته میشه خب قطعا نمیشه استناد کرد، لذا اطلاعات رو از صلا و سیما، از مراجع رسمی و واقعا میدانی خود مردم بهترین به اصطلاح قضاوت کنندن میان میبینن. واقعا حوزه اصناف کشور، فروشگاه‌های زنجیره‌ایمون، فروشگاه‌های بزرگ ما تمهیدات خوبی کردن، پا به کارم.
وزیر آموزش و پرورش گفت با برنامه‌هایی که با هماهنگی ستاد مقابله با کرونا برای دانش آموزان در نظر گرفته شده، سال تحصیلی را بدون کم و کاست در محتوای آموزشی به پایان می‌رسانیم. آقای حاجی میرزایی با اشاره به زمان بندی کلاس‌های آموزشی با توجه به شرایط به وجود آمده افزود:
در ستاد ملی کرونا اون چیزی که بحث شده و تصویب شده این هست که با احتساب آموزش‌هایی که به صورت مجازی داده میشه، اگر در نیمه فروردین مدارس دایر بشه، ما یک ماه به زمان تحصیل اضافه میکنیم و اگر این به انتهای فروردین یا حتی اردیبهشت موکول بشه، بین 4 هفته تا 6 هفته به دوره آموزشی اضافه میکنیم. اما از اون طرف ما یک محدودیتی داریم که نمیخوایم برنامه تحصیلی سال آینده ما آسیب ببینه. بنابراین اگر این زمان باز هم به زمانهای دیرتری ادامه پیدا بکنه، ما مجبوریم این دوره ها رو فشرده تر بکنیم، ظرفیت پنجشنبه ها و حتی ظرفیت جمعه ها استفاده بکنیم، یا ساعات روزی که ساعاتی که افراد در مدرسه هستن از تعداد ساعات که الان هست افزایش بدیم، تا انشالله این سال تحصیلی رو بدون کم و کاست به انجام برسونیم. اسفند ماه که مدارس به تعطیلی کشیده شد، طبق اعلامی که معاونین محترم آموزشی من داشتن، 70% زمان بندی آموزش و محتوای جلو آمده و 30% باقی مونده. این 30% باقی مانده رو ما تلاشمون این هستش که به روش‌های مختلف جبران بکنیم، تا انشالله سال تحصیلیمون رو بدون کاستی در محتوای آموزشی به پایان برسونیم.
وزیر آموزش و پرورش همچنین از راه اندازی شبکه اجتماعی دانش آموزان تا نیمه فروردین خبر داد. آقای حاجی میرزایی با اشاره به یک طرفه بودن آموزش های تلویزیونی افزود، با راه اندازی شبکه اجتماعی دانش آموزان در بستر فضای مجازی امکان تعامل دو سویه معلم و دانش آموز و ارزیابی دانش آموزان فراهم می شود.
مخالفت رئیس جمهور آمریکا با قرنطینه ایالت‌های نیویورک، نیوجرسی و کنیتیکت. ترامپ که از تأثیر اقدامات جدی‌تر برای مقابله با کرونا بر اقتصاد آمریکا نگران است، گفت قرنطینه در این 3 ایالت ضروری نیست و به جای آن توصیه‌های جدی درباره خودداری از سفر صادر می‌کنیم. آمریکا با بیش از 123 هزار نفر مبتلا در صدر جدول کشورهای آلوده به ویروس کرونا قرار گرفته است. آمار رسمی قربانیان کرونا در آمریکا 2200 نفر اعلام شده است. در ایتالیا، کانون اصلی شیوع کرونا در اروپا نیز، شمار قربانیان از 10000 نفر گذشت.
دستمال توالت، محصولات پاک کننده و اکنون آرت. اینا لولا گارسیا ناوارو از خبرنگاران رادیو ملی عمومی آمریکا NPR در حساب توییتری خود نوشته است. این خبرنگار آمریکایی با انتشار عکس از پخت نان در خانه آورده مردم در حال پخت نان هستند، اگرچه با کمبود آرد و مایع خمیر روبرو هستند. آمریکا در حالی بیشترین شمار مبتلایان را دارد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید قرنطینه ضرورتی نخواهد داشت. این در حالی است که در ایالت نیویورک 52,000 مورد تایید شده کرونا وجود دارد و تا کنون 752 نفر نیز جان خود را از دست دادند. همزمان فرماندار نیویورک در مصاحبه با CNN ضمن مخالفت با قرنطینه نیویورک گفته است این موضوع سبب سقوط اقتصاد آمریکا خواهد شد.
That would drop this economy in a way I think that wouldn't recover for months. If not years.
اما در اروپا از ورود ارتش اسپانیا به عملیات انتقال اجساد کرونایی به دلیل آمار بالای قربانیان کرونا در این کشور و درخواست فرانسه برای مبارزه مشترک اروپا با این بحران حکایت دارد. در ایتالیا دومین کانون اصلی شیوع کرونا بین کشورهای دنیا در یک روز 889 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. در مجموع 10,032 نفر در این کشور جان خود را از دست دادند. با مرگ بیش از 200 نفر دیگر از مبتلایان کرونا در انگلیس شماره قربانیان از 1000 نفر گذشت. شماره مبتلایان قطعی کرونا در آلمان ظرف شبانه روز گذشته افزایش بیش از 6000 نفری داشته و به نزدیکی 50,000 مورد رسیده است. در فرانسه 32,000 مورد ابتلا شناسایی شده و تا کنون 1995 نفر نیز جان خود را از دست دادند. نخست وزیر فرانسه هم محدودیت قرنطینه در این کشور را برای 2 هفته دیگر تمدید و اعلام کرد. فرانسوی‌ها برای مقابله با کرونا باید بیش از 2 هفته دیگر، یعنی تا 15 آوریل در خانه بمانند.
Car je veux vous dire les choses avec clarté et franchise. Le combat ne fait que commencer. Les 15 premiers jours d'avril seront difficiles.
شماره قربانیان کرونا در ترکیه با جهش ناگهانی از 17 نفر به 99 نفر رسید.
متاسفانه آمار مبتلایان به کرونا در ترکیه تا این لحظه به 5698 و تعداد جان باختگان به 92 تن رسیده است.
سران کشورهای اروپایی هم شب گذشته با وجود بحث‌های طولانی نتوانستند روی یک خط مش مشترک در زمینه سیاسی و مالی برای غلبه بر بحران کرونا توافق کنند. فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و برخی کشورهای اروپایی خواستار پذیرش مشترک بدهی‌ها بودند که این طرح با مخالفت برخی کشورها روبرو شد.
دبیر کل حزب الله لبنان گفت پس از کرونا احتمالاً شاهد یک نظم جهانی جدید خواهیم بود. سید حسن نصرالله دیشب در سخنانی افسود آنچه امروز روی داده از جنگ جهانی دوم بزرگتر است و با تجربه جدیدی در دنیای معاصر روبرو شده، این که در بیش از 100 سال گذشته شبیه آن وجود نداشته و ممکن است جهان را به سمت رویدادها و وقایع تازه‌ای ببرد. دبیر کل حزب الله لبنان با بیان اینکه مبارزه با کرونا ممکن است طولانی شود، افزود رژیم‌ها و کشورهایی ممکن است متلاشی شوند. حتی در آمریکا نگرانی از فروپاشی اجتماعی، امنیتی و بهداشتی وجود دارد، چه برسد به برخی کشورهای دیگر، و بحث درباره آینده آنها آغاز شده است. دبیر کل حزب الله لبنان همچنین با درخواست از حکام سعودی برای توقف جنگ علیه یمن تاکید کرد زمان آن رسیده که جهان بر سر حکام سعودی فریاد بکشد و بگوید آیا زمان پایان جنگ علیه این کشور فرا نرسیده است.
خبرگزاری‌ها امروز از شنیده شدن صدای انفجار مهیبی در ریاض پایتخت عربستان خبر دادند. ائتلاف متجاوز سعودی مدعی است صدای این انفجار ناشی از انهدام موشک شلیک شده یمنی‌ها بر فراز شهر ریاض بوده است. ارتش سعودی همچنین مدعی شده یک موشک دیگر یمنی‌ها را بر فراز جیزان رهگیری و منهدم کرده است.
همکارم آقای باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. مهدی محمد نبی عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس به عنوان سرپرست دبیر کلی فدراسیون فوتبال منصوب شد. حیدر بهاروند سرپرست فدراسیون فوتبال با تشکر از زحمات 15 ماهه ابراهیم شکوری در این سمت، مهدی محمد نبی را به عنوان سرپرست جدید دبیر کلی این تشکیلات معرفی کرد. نبی سابقه دبیر کلی فدراسیون، مشاور اجرایی ریاست، معاون اجرایی دبیر کل و رئیس کمیته مسابقات فدراسیون و همچنین مدیر عاملی باشگاه پارس خودرو، عضویت در هیئت مدیره و قائم مقامی باشگاه پرسپولیس و نیز عضویت در هیئت مؤسس اتحادیه فوتبال باشگاهی کشور را در کارنامه دارد. کنفدراسیون فوتبال آسیا بالاخره با اعلام رسمی پایان نظرسنجی مدافع کهنه‌کار پرسپولیس تهران را به عنوان اسطوره اول ایران در تاریخ برگزاری لیگ قهرمانان آسیا معرفی کرد. به گزارش پایگاه AFC در پایان این نظرسنجی سگ جلال حسینی کاپیتان تیم پرسپولیس از میان 8,064,537 رأی هواداران فوتبال ایران با کسب 50% آرا در رقابت نزدیک با فرهاد مجیدی مهاجم سابق تیم‌های علین امارات و استقلال تهران به عنوان اسطوره ایران در مهم‌ترین رقابت باشگاهی آسیا انتخاب شد. حسینی در 58 بازی لیگ قهرمانان آسیا به میدان رفته است. مجیدی که در حال حاضر هدایت تیم استقلال را بر عهده دارد با 30 بازی و کسب 49% رأی دوم شد. در این نظرسنجی در حالی ظهر دیروز به پایان رسید که در 24 ساعت گذشته جایگاه حسینی و مجیدی به عنوان نفر نخست چند بار جابجا شده بود. کنفدراسیون فوتبال آسیا در تازه‌ترین نظرسنجی از کاربران خواست بهترین تیم حاضر در لیگ قهرمانان آسیا را انتخاب کنند. 4 تیم علین امارات، گامبا اوزاکا ژاپن، گوانگجو چین و الهلال عربستان در این بین نامزد شدند. نکته جالب این که فرهاد مجیدی در ترکیب تیم علین که قهرمانی آسیا شد نیز حضور دارد. علی نژاد معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش از انتخاب مدیر عامل جدید استقلال طی 2 روز آینده خبر داد. اسماعیل خلیزاده رئیس هیئت مدیره استقلال هم در نامه‌ای به عبدالرضا موسوی عضو مستعفی هیئت مدیره باشگاه از او خواست در روزهای سخت مانند گذشته برای سرافرازی این مجموعه به تلاش خود ادامه دهد. باشگاه پرسپولیس با ارسال نامه‌ای به فیفا از این نهاد بین‌المللی خواست طلب 23,000 دلاری گابریل کادرون برزیلی را از 650,000 دلار پول بلوکه شده این باشگاه نزد خود پرداخت کند. پرسپولیسی‌ها تا 19 فروردین برای پرداخت طلب گابریل فرصت دارند. رئیس کمیته ملی المپیک ایران با اعلام تبعیت کامل مجموعه از سیاست‌های وزارت بهداشت برای مبارزه با ویروس کرونا، تعویق المپیک 2020 را به سود ورزشکاران ایرانی دانست. آقای صالحی امیری، بازیگر حسن یزدانی، سهراب مرادی، احسان حدادی و حمیده عباسی به شرایط آرمانی را از مزایای تعویق المپیک دانست و افزود:
جامعه ورزش بخشی از جامعه ملی ما هست. اون چیزی که امروز جامعه گرفتار شد و این ویروس منحوس شرایط سختی رو برای ملت ایجاد کرد، طبعا جامعه ورزش هم در کنار مردم هستن، بخشی از این جامعه هستن، همدلی و همنوایی دارن. اون چیزی که امروز در مجموعه ورزش داره شکل میگیره در حقیقت یک نوع تبعیت از دستورالعمل‌های وزارت بهداشت و ستاد کرونا است و در چارچوب پروتکل‌های ابلاغی انجام خواهد شد. و نکته مهمتر از همه این است که ما تمام دغدغه‌مون برای المپیک بود. خوشبختانه با اتفاقی که افتاد ما وارد شرایط جدید شدیم. اون فشارها، اون استرس‌ها، اون دغدغه‌ها به شدت کاهش پیدا کرد و شرایط جدید شکل گرفت. و این شرایط جدید ناشی از این است که ما فرصت لازم برای آمادگی تیم‌ها و گروه‌ها و بقیه کسب سهمیه رو داریم. خبر خوبم این هست که سهمیه‌ای که تا امروز گرفتیم تثبیت شده و فریز میشه، بنابراین ما باز دغدغه کسب سهمیه نخواهیم داشت. شرایط ما به لحاظ مرادی و حمیده عباس‌علی و همچنین حسن یزدانی که اینها قهرمانان ما هستند بتونن آمادگی حداکثری پیدا کنن، شرایط برای ما یه فرصت تلقی میشه. خوشبختانه ما به لحاظ کسب سهمیه در وضعیت خوبی قرار داریم. تعداد باقی مونده ان شاء الله کسب سهمیه خواهند کرد بدون دغدغه، ولی مهمتر از همه سلامتی قهرمانان ماست. شما ببینید الان احسان حدادی که قهرمان بزرگ ما هست دچار شرایط شد. این خسارت بسیار سنگینی است. بازسازی و در حقیقت ریکاوری احسان برای ما بسیار اهمیت داره. لذا ما باید به فکر سلامت باشیم و باور داشته باشیم که ما با داشتن ظرفیت‌های بزرگ و قهرمانان بزرگ و داشتن ظرفیت‌های ملی در سطح تهران و استان‌ها می‌توانیم یک بار دیگه در المپیک توکیو بدرخشیم و بار دیگه کام ملت رو شیرین کنیم.
نشریه استاد دوحه قطر در جدیدترین خبر درباره برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به صورت متمرکز اعلام کرد کشورهای عمان و کویت کاندیدای میزبانی بازی‌های نمایندگان غرب آسیا هستند. همچنین این رسانه قطری از احتمال میزبانی فیلیپین و مالزی از بازی‌های منطقه شرق آسیا خبر داد. بنابر اعلام رسانه‌های مختلف اماراتی و قطری، AFC با اعضای خود برای برگزاری بازی‌ها به صورت متمرکز نامه‌نگاری کرده است. این بازی‌ها قرار است مرداد به میزبانی دو کشور برای بازی‌های غرب و دو کشور دیگر برای بازی‌های شرق آسیا برگزار شوند. دکتر مرساد خلیلیان سخنگوی ستاد عالی پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در ورزش شایعه ابتلای احسان حدادی به بیماری کرونا به دلیل حضور در مجمع دو و میدانی را رد کرد و گفت حدادی از طریق پدرش به این بیماری مبتلا شده است.
تشکر میکنم واقعا از جامعه ورزش به خوبی این هشدارها رو جدی گرفتن. احسان عزیزم الحمدلله در مجموع خوبه. خب به هر حال ایشون از خانواده ظاهرن به اصطلاح سرایت کرده بهش، پدرش هم مثبت شده. در حقیقت تشخیصی که هم برای ما که بخش عفونی دادن این هست که سرایت شده. ما تمام امکانات رو فراهم کردیم، همکار خوب من به منزله ایشون رفتن، تست گرفتیم، سی تست کنه ریه گرفتیم، یه مقداری ذراتی کوچیکی توی ریهش بود که خوشبختانه عوارض شدیدی نداشت، یعنی حتی تب و لرز نداشت. شرایط احسان الان خیلی خوبه، سلازه روحی چون بالاخره یک قهرمان المپیک با ابهت هست و علاوه جسمی هم در مجموع خوبه. اتفاق دیگه پیش میاد، من به همه ورزشکارای عزیزمون به ویژه المپیکی‌ها و ملی پوشمون مخصوصا فوتبالیستا، یعنی اصلا موضوع شوخی نیست که فکر میکنیم که بقیه میگیرن، بقیه دنیا میگیرن، ما نمیگیریم. هیچ ورزشکاری مستثنا نیست، هیچ جوانی مستثنا نیست، شرایط دنیا شرایط خاصی.
باشگاه رئال مادرید اسپانیا با اتکا به بنیه مالی قوی خود اعلام کرد با وجود تعطیلی مسابقات لالیگا به دلیل شیوع ویروس کرونا قصدی برای کاهش دستمزد بازیکنانش ندارد. بارسلونا، اتلتیکو مادرید و اسپانیول پیش از این از کاهش 70% دستمزد بازیکنانشون به علت تعطیلی بازی‌ها خبر داده بودند. با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در ایتالیا، باشگاه روم در اقدامی زیبا به کمک هواداران مسن خود آمد. باشگاه روم با شناسایی این افراد در سطح شهر، اقلام ضروری مورد نیاز را همراه با برخی وسایل باشگاه نظیر شال به طور رایگان به دست آنها رسانده است. پیش از این بازیکنان روم با کاهش بخش از دستمزد این ماه خود مبلغ 500,000 یورو برای خرید تجهیزات بیمارستان‌ها در پایتخت ایتالیا اختصاص دادند. باشگاه یوونتوس در بیانیه رسمی اعلام کرد با توجه به کاهش درآمدها و تعطیلی مسابقات فوتبال با بازیکنان، مربیان و اعضای تیم برای کاهش پرداخت دستمزد در 4 ماه آینده به توافق رسیده است. و آخرین خبر این که یوفا باشگاه آژاکس را به دلیل رفتار ناشایست هوادارانش در دیدار با خطافه در لیگ اروپا 53,000 یورو جریمه کرد. خیلی متشکرم.
سازمان هواشناسی در اخطاریه‌ای درباره بارش‌های رگباری سیل‌آسا در 23 استان کشور هشدار داد. این سازمان امروز برای مناطقی از استان‌های لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، خوزستان و بوشهر بارش‌های بین 70 تا 110 میلی‌متر پیش‌بینی کرده است. در مناطقی از استان‌های هرمزگان، خلیج فارس، کرمان، یزد، اصفهان، خراسان رضوی و جنوبی نیز بارش‌های بین 30 تا 50 میلی‌متر و در مناطقی از استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی خراسان شمالی، البرز، قزوین، شمال و غرب تهران هم بارش‌های با شدت کمتر پیش‌بینی شده است. بارندگی‌ها تا سه‌شنبه ادامه خواهد داشت و آنطور که سازمان هواشناسی پیش‌بینی کرده است، احتمال سیلاب و طغیان رودخانه‌ها، آب گرفتگی معابر عمومی در این مناطق وجود دارد. خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز نیز سامانه بارشی در بیشتر مناطق کشور همونطور که در گزارش‌های قبلی گفته بودیم ادامه خواهد یافت. امروز در استان‌های لرستان، چهارمحال و بختیاری، کوکلو و بویراحمد، شمال و شرق خوزستان، شمال استان بوشهر، همطور استان فارس، شمال و غرب هرمزگان و جزایر خلیج فارس، همطور نیمه غربی کرمان بارش از شدت بیشتری برخوردار است. فردا نیز در بیشتر مناطق کشور ادامه بارش‌ها را خواهیم داشت، اما به تدریج دیگه از بعد از ظهر فردا از زان بارش ها در نیمه غربی کشور کاسته میشه و انتظار داریم فردا نیز بیشترین بارش ها در جنوب کرمان، شمال و شرق هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و همطور خراسان رضوی، شمالی، شرق یزد، غرب کردستان و لرستان رخ بده. اما روز چهارشنبه سامانه بارشی دیگه از سمت شمال غرب وارد کشور خواهد شد که برای روز چهارشنبه بارش باران و گاهی رعد و برق رو برای مناطق شمال غرب به همراه خواهد داشت و در دامنه‌های جنوبی البرز از جمله در استان‌های قزوین، البرز و تهران بارش پراکنده را خواهیم داشت، همینطور در غرب و جنوب غرب کشور. اما با توجه به حجم بارش‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها و همینطور طغیان رودخانه‌ها، آب گرفتگی معابر عمومی، وقوع صاعقه و تگک در مناطق کوهستانی و مرتفع پیش‌بینی شده، اختلال تردد در جاده‌های مواصلاتی و همینطور در مناطق کوهستانی لغزندگی جاده‌ها نیز پیش‌بینی شده.
و اینکه هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 13:09 است. شنوندگان عزیز، به پایان خبرهای مشروع از رادیو ایران رسیدیم. صبح شما عزیزان به خیر، همراه با سلامتی و شادی. خدا نگهدار.
صبح بخیر میگم به شما عزیزانی که همراه رادیو ایران هستید. 8:30 بامداد، صبحی پرنشاط براتون آرزومندم و دعوت میکنم ما رو با شنیدن برنامه ها همراهی کنید.
اهالی نشاط،
خوب و با نشاط،
سال نو میاد.